ایرانی گفتن که تا هر زمان که لازم باشه در لوزان میمونن و مذاکرات رو ادامه میدن و حتی سفره هفت‌سینشون رو هم همینجا چیدن.
حمله هوایی به کاخ ریاست جمهوری در یمن و در آستانه سال نو خورشیدی بحث حمله گروه‌های فشار در ایران همچنان داغ.
سلام، شبتون بخیر. گفتگوها و دیدارهای محمد جواد ظریف و هیئت‌های همراهشان در ساعت پایانی پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا گفته است در حال پیش بردن موضوعات سختی هستیم، پیشرفت‌هایی داشتیم و همچنان در حال کاریم. با این حال یک دیپلمات اروپایی در لوزان به خبرنگاران گفته است فکر نمی‌کند طرفین در این دور از مذاکرات در لوزان به اصول یک توافق جامع دست یابند و هنوز راه درازی در پیش است. نیلوفر پور ابراهیم همکار من از محل این مذاکرات با ما هست. نیلوفر، مذاکرات چطور داره پیش میره؟ آیا مشخص شده که در روزهای باقی مانده اصول یک توافق جامع قرار هست که شکل بگیره یا نه؟
هنوز هیچ چیز مشخص نیست. الان که اینجا ساعت 9 شبه و من با شما صحبت میکنم، تازه یک دور دیگه از مذاکرات آقای ظریف و آقای کری و بعد از اون مذاکرات خانم شرمن و آقای عراقچی به پایان رسیده و مشخص نیست که آیا این که طرفین از این اتاقهای مذاکرات بیرون اومدن برای استراحت و صرف شام بوده و یا اینکه امشب برنامه هاشون رو به طور کامل متوقف کردن و گفتگوها رو به فردا واگذار کردن. شب گذشته هم تا ساعت حدوداً 11:30 شب طرفین در حال گفتگو بودن. بنابراین ما همچنان منتظریم که ببینیم آیا مذاکرات به همینجا ختم میشه و یا ادامه پیدا میکنه. به هر حال طرفین گفتن که هنوز شکاف‌های وجود داره بینشون و اینکه باید زمان بیشتری رو صرف بکنن برای اینکه به چهارچوب اون توافق که ازش دارن صحبت میکنن برسن. آقای ظریف اشاره کرده به اینکه هنوز موضوعات مهمی برای گفتگو باقی مونده، ادامه یا توقف مذاکرات هم هنوز معلوم نیست. یک دیپلمات اروپایی امروز اینجا به خبرنگاران میگفت که فاصله ها هنوز زیاده و اینکه فکر نمی‌کنه که طرفین در این دور از مذاکرات در لوزان بتونن به توافق برسن و اینکه احتمالاً باید برگردن و بعد از حالا یک وقفه دوباره مذاکرات رو از سر بگیرن، به دلیل اینکه آقای کری روز دوشنبه باید برای دیدارهایی که داره در واشنگتن باشه و اینکه احتمالاً مذاکرات اگر هم قرار باشه ادامه پیدا کنه اینجا تا بیشتر از روز یک شنبه نخواهد بود، ولی همه چیز ظرف ساعت‌های آینده و نهایتاً تا فردا صبح مشخص خواهد شد.
نیلوفر، اشاره کردی به صحبت‌های یک دیپلمات اروپایی. مواردی که طرفین بر روی آن الان اختلاف نظر دارن چه چیزهایی هستش؟
یکی بحث تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران در مدت زمان توافق جامع هست، اینکه ایران چطور میخواد تحقیقات خودش رو ادامه بده و اینکه طرف غربی معتقد در برخی موارد اگر این تحقیقات زیاد باشه میتونه اون زمانی رو که به عنوان زمان گریز هسته‌ای ازش نام میبرن، یعنی اون زمانی که ایران نیاز داره برای اینکه به بمب به مواد لازم برای یک بمب اتمی دست پیدا بکنه رو به کمتر از یک سال کاهش میده. چیزی که طرفین میخوان حتما در تمام طول زمان توافق یک سال باشه. یکی دیگه از مواردی که این دیپلمات اروپایی بهش اشاره کرده بحث رفع تحریم هاست. اینکه ایران قبلا هم بارها اعلام کرده که خواستار رفع همه تحریم ها یک جا هست، به خصوص تحریم های شورای امنیت، و اینکه این دیپلمات اروپایی گفته که به هیچ عنوان حاضر به طرف غربی در واقع حاضر به رفع تحریم های شورای امنیت به این شکل نخواهد بود، چرا که تحریم های شورای امنیت باید بعد از بازرسی های آژانس و راستی آزمایی از پرونده هسته‌ای ایران به طور کامل رفع بشن. ولی این دیپلمات اروپایی گفته که به عنوان مثال تحریم های اتحادیه اروپا راحت تر و سریع تر قابل رفع هستند.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از لوزان سوئیس با ما همراه بودیم، متشکرم. همزمان با ادامه این مذاکرات هم شماری از قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن روند این مذاکرات را در کنگره آمریکا ارزیابی کردند. جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه و همزمان با مذاکرات سوئیس با حضور فرستادگانی از وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا برگزار شد. نگرانی نمایندگان این کمیته از احتمال توافقی به توصیف آنها بعد دلیل اصلی برگزاری جلسه امروز بود. نگار محمدی گزارش می‌دهد.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می‌خواستند مطمئن شوند که مذاکرات نمایندگان دولت اوباما با ایران به دستیابی تهران به سلاح اتمی منجر نمی‌شود. این کمیته در جریان این جلسه در این حال دیپلماسی آقای اوباما با ایران را ارزیابی کرد. کمیته‌ای که به گفته رئیسش اد رویس نقش مهمی در افزایش فشارها بر ایران و آوردن مذاکره کننده های ایرانی پای میز مذاکره داشته. تونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا، به نمایندگان کمیته اطمینان داد که دیپلماسی دولت باراک اوباما از تبدیل ایران به کشوری اتمی جلوگیری می کند. تونی بلینکن در این حال نمایندگان کنگره را از وضع هر تحریمی همزمان با ادامه مذاکرات برحذر داشت.
New sanctions at this time, including through so-called trigger legislation, are unnecessary.
تحریم‌های جدید در این زمان مشخص کاملاً غیر ضروری است. ایران می‌داند که اگر به توافق منطقی با غرب نرسد و به تعهداتش عمل نکند، تحریم‌های جدید در چند روز علیه آن کشور اعمال خواهد شد. تحریم‌های جدید فقط ائتلاف تحریمی ما را به هم می‌زند و به ایران این بهانه را می‌دهد که مذاکرات را ترک کند و ما را به خاطر نرسیدن به توافق ملامت کند.
نماینده وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در دفاع از سیاست‌های دولت آقای اوباما گفت رئیس جمهوری آمادگی کامل برای برداشتن قدم‌های بعدی در ارتباط با ایران را دارد، چه توافق به دست بیاید چه نیاید.
If we're able to secure a comprehensive understanding,
اگر بتوانیم به یک توافق جامع با ایران برسیم، چارچوبی برای لغو تدریجی تحریم‌ها تعیین خواهیم کرد. البته این تحریم‌ها قابل بازگشت خواهند بود. ما پیش از آغاز این روند از اقدام‌های ایران اطمینان پیدا خواهیم کرد. اما چنانچه این توافق به دست نیاید، دولت باراک اوباما با همکاری کنگره برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران همکاری خواهد کرد.
در مجموع نمایندگان جمهوری خواه کنگره با انتقاد از دولت باراک اوباما برای آگاه نکردن آنها از جزئیات مذاکرات میگویند نگران هستند که دولت آقای اوباما توافقی با ایران انجام دهد که منافع آمریکا را به خطر بیاندازد. آقای اوباما هم ضمن رد انتقاد و نگرانی جمهوری خواهان بارها اعلام کرده که در صورت تصویب تحریم های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد.
در موضوع جداگانه وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ اثری بر گفتگوهای هسته‌ای با ایران نخواهد داشت. جان ساکی سخنگوی این وزارت گفت آمریکا از مدت‌ها پیش از مخالفت نتانیاهو با معامله با ایران آگاه بوده است.
We don't think that his win has impacted the Iran negotiations.
ما تصور نمی‌کنیم که پیروزی او تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای با ایران داشته و یا خواهد داشت.
مخالفان توافق با ایران از جمله نخست وزیر اسرائیل و تعدادی از قانونگذاران آمریکا معتقدند که آمریکا امتیازات زیادی به ایران داده است و امکان تولید بمب هسته‌ای را برای تهران باقی گذاشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان پیش از انتخابات خود را در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطینی تعدیل کرد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه MSNBC گفت برای درگیری‌های فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها همچنان خواهان راه حل پایدار صلح‌آمیز دو کشوری است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی گفته بود تا زمانی که رهبر اسرائیل است کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد و حمایت خود را از راه حل تشکیل دو کشوری برای رفع درگیری‌های فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها پس گرفت. دولت ایالات متحده پس از انتخابات اسرائیل بار دیگر التزام خود را به راه حل تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر اعلام کرد. پس از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب راستگرای لیکود در انتخابات سراسری روز سه‌شنبه، بحث درباره تأثیر این نتیجه بر روابط تل‌آویو و واشنگتن آغاز شده است. تفاوت دیدگاه در مسائل کلیدی از جمله گفتگوهای هسته‌ای جامعه جهانی با ایران و مذاکرات صلح متوقف شده با فلسطینیان به افزایش تنش میان دو دولت منجر شده است. ترجمه فارسی گزارش پاملا داکینز از صدای آمریکا.
در حالی که آقای نتانیاهو سرمست پیروزی در انتخابات اخیر است، پرسش‌هایی درباره تأثیرات این موفقیت بر روابط ایالات متحده و اسرائیل مطرح شده است. از قبیل تنش‌های فزاینده پیرامون فرایند متوقف شده صلح در خاورمیانه، سخنرانی احساسی اخیر نخست وزیر اسرائیل علیه روند گفتگوهای اتمی با ایران در کنگره آمریکا و تغییر موضع قبل از انتخابات آقای نتانیاهو درباره آینده تشکیل دولت فلسطینی.
به نظرم هر کس که بخواهد به سمت تشکیل دولت فلسطینی برود و یا بنا داشته باشد که از بخشی از خاک ما عقب نشینی کند، در عمل سرزمینی را به اسلامگراهای رادیکال تروریست برای حمله به اسرائیل اعطا کرده است.
همزمان با برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همکاری واشنگتن با دولت جدید اسرائیل بدون توجه به نتیجه رأی‌گیری مانند گذشته در موضوعاتی مانند صلح و امنیت در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. به گفته آمانوئل اوتولونگی، کارشناس مسائل خاورمیانه از بنیاد دفاع از دموکراسی، اگرچه حتی اگر نتیجه انتخابات پیروزی آقای نتانیاهو را در بر نداشت، تفاوت ویژه‌ای در بنیان روابط دو جانبه ایجاد نمی‌کرد.
بخش عمده تفاوت دیدگاه بین واشنگتن و اورشلیم نشأت گرفته از اختلافات سیاسی است. حالا این اختلافات می‌تواند درباره مسئله ایران، فلسطین، سوریه و یا دیگر مسائل منطقه باشد.
نری زیلبر، کارشناس مسائل اسرائیل در مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن، بر این باور است که روابط شخصی آقای نتانیاهو با شخص پرزیدنت اوباما و یا حتی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مسئله ساز است، زیرا که نخست وزیر اسرائیل از توانایی برقرار کردن ارتباطات شخصی به عنوان اساس اعتمادسازی بی بهره است. به گفته آقای زیلبر، اگرچه تفاوت دیدگاه‌ها باقی خواهد ماند، اما ادامه فشار واشنگتن بر اسرائیل برای پیشبرد برنامه‌هایش را شاهد خواهیم بود.
باید فشار از سوی دولت آمریکا در مورد فرایند صلح با فلسطینیان را انتظار داشت. به عبارت دیگر، با توجه به سخنان اخیر آقای نتانیاهو درباره آینده فلسطین، دولت آمریکا احتمالاً دیدگاه خود را در مورد توافق نهایی صلح ارائه خواهد داد، چه آقای نتانیاهو و دولتشان را بپذیرند چه مخالف آن باشند.
آقای نتانیاهو اعلام کرده است که ظرف 2 یا 3 هفته آینده دولت ائتلافی خود را تشکیل خواهد داد تا 4مین دوره نخست وزیریش را آغاز کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن ساعتی پیش هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده است که عبدرب و منصور الهادی رئیس جمهوری یمن به مکان امنی منتقل شده است. آقای منصور هادی پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن به شهر جنوبی عدن فرار کرده بود و آنجا را به عنوان پایتخت موقت معرفی کرد. همچنین پیشتر در نبرد شدیدی که میان هواداران و مخالفان عبدرب بود، منصور الهادی در گرفت، 13 تن کشته شدند و فرودگاه عدن بسته شد. دفتر رئیس جمهوری تونس میگوید در ارتباط با کشتار و گروگانگیری روز گذشته در موزه پایتخت 9 تن بازداشت شدند که 4 تن از آنها مستقیما با حمله روز چهارشنبه ارتباط داشتند و 5 تن دیگر هم به همدستی با مهاجمان متهم شدند. اما نخست وزیر تونس میگوید هنوز وابستگی مهاجمان با گروه‌های تروریستی معلوم نشده است. از سوی دیگر رئیس پارلمان تونس در جلسه ویژه گفت حمله به پارلمان و موزه که نماد ملی ما هستند پیامی است که به ما میگوید تروریسم امروز در میان ما وجود دارد و نمادهای ملی ما را هدف قرار داده است. در جریان این حمله و در تلاش ماموران برای نجات یروگان‌ها 2 تن از مهاجمان هم کشته شدند. دولت ژاپن میگوید 3 تن از جهانگردان مقتول شهروند ژاپن بودند. به گفته مذاکره کنندگان ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در سوئیس، پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن هدف حمله هوایی قرار گرفت. عبدربو منصور الهادی رئیس جمهوری یمن به مکان امنی منتقل شده است. و در ایران بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را مورد انتقاد قرار دادند. و در ادامه همین برنامه، نوسازی قصر 90 ساله آل کاپون. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت کنترل مواد مخدر در جهان میگوید ایران از جمله کشورهایی است که با جدی‌ترین مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در جهان روبرو است. این گزارش به برنامه‌های پیشگیری و درمان دولتی در مبارزه با مواد مخدر از جمله ایجاد مراکز مشاوره داوطلبانه، درمان و تمامبخشی و نقش نهادهای غیرانتفاعی در این میان هم پرداخته است. مقامات رسمی ایران هم از افزایش آمار اعتیاد به مواد مخدر در ایران در سالهای اخیر ابراز نگرانی کردند. بابک راد گزارش می‌دهد.
گزارش وزارت امور خارجه ی آمریکا به آمارهای ارائه شده از سوی مقامات ایرانی اشاره می‌کند که نرخ اعتیاد در ماه نوامبر سال 2013 را 2.65% از کل جمعیت برآورد کرده است. این درصد یعنی 1.8 میلیون نفر از جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری ایران. این گزارش می‌نویسد ایران در این حال بازار بزرگ و قابل توجه حمل و نقل مواد مخدر و حشیش تولید شده در افغانستان است و همچنین یک منبع رو به رشد در تولید ماده مخدر شیمیایی متانفتامین برای مصارف داخلی و بین‌المللی است. بر اساس گزارش اخیر هیئت کنترل مواد مخدر بین‌المللی، حدود 35% از هروئین تولید شده در افغانستان از ایران می‌گذرد، هم برای مصرف داخلی و هم صادرات به بازارهای بین‌المللی. بنا به آمار رسمی ارائه شده از سوی ایران به دفتر ویژه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کشف هروئین به طور قابل توجهی در سال 2012 به حدود 10.2 تن کاهش یافته است. این میزان در سال 2011 بیش از 23 تن بوده است. اما با این وجود در 5 ماهه نخست سال 2013 کل هروئین کشف شده در ایران به اندازه کل سال 2012 بوده است. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرده است حدود 2.36 تن متانفتامین در طول 5 ماه اول سال 2013 کشف شده است. این آمار 6 برابر نسبت به سال 2009 افزایش یافته است. اگرچه ایران تلاش کرده است در امتداد مرز شرقی خود با افغانستان و پاکستان فعالیت‌هایی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته باشد، تحقیقات مشترک با نهادهای بین‌المللی در این میان کمتر دیده شده است. این گزارش میگوید هیچ گونه همکاری در مبارزه با مواد مخدر میان ایران و آمریکا وجود ندارد، اما آمریکا از همکاری میان کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر حمایت میکند. نشریه انگلیسی گاردین نیز در گزارشی به قرارداد همکاری جدید دفتر ویژه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با ایران و کمک‌های مالی این سازمان به ایران در مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. گاردین می‌نویسد با این وجود آمار بالای اعدام کسانی که در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم می‌شوند، انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشر در اختصاص کمک‌های بیشتر به حکومت ایران را در پی داشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود از اعدام 753 نفر در ایران در سال 2014 خبر داده است. آقای شهید اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران را خلاف استانداردهای بین‌المللی در مواجهه با این گونه جرایم دانسته است. بابک راد، صدای آمریکا.
بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران با امضای نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران به اعلام ممنوعیت تصویری و رسانه‌ای محمد خاتمی اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه دستور قضایی مذکور را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در ایران دانسته و آن را خلاف قانون اساسی خواندند. این استادان دانشگاه در نامه خود از رئیس قوه قضایی خواستند این دستور غیرقانونی را لغو کند. در پی این اظهارات، 2 وبسایت اصلاح طلب جماران و بهار نیوز به دلیل انتشار مطالب و تصاویری از محمد خاتمی فیلتر شدند که سایت جماران با تعهد به اجرای این قانون رفع فیلتر شد. در اواخر سال 93 بحث حمله گروه فشار به علی مطهری نماینده مجلس جزء خبرهای مهم بود. پیش از این گروهایی با عنوان حزب الله مانع برخی از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی شده بودند. آرش سیگاچی در گزارش امروز خود نگاهی دارد به رشد دوباره گروه‌های فشار در یک سال اخیر.
اینجا شیراز، گروهی با عنوان حزب اللهی علی متحری را از تاکسی بیرون کشیدند و به او حمله کردند. مانع حضورش در شیراز برای سخنرانی شدند. این روزها مقام‌های دولت حسن روحانی از ضرورت برخورد با این گروه سخن می‌گویند. از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تا محمود علوی وزیر اطلاعات. برهم زدن سخنرانی توسط گروه‌های فشار اتفاقی جدید نیست. آذر ماه گذشته سخنرانی هادی غفاری هم برهم خورده بود. فقط هم نشست‌های سیاسی هدف این گروه نیست. گاهی مانع نمایش فیلم سینمایی می‌شوند و گاهی نیز مانع برگزاری کنسرت‌های موسیقی. مثلا علیرضا قربانی خواننده بارها در 10 سال گذشته کنسرت داشته، اما اکنون این گروه مانع اجرای او می‌شود. گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها و یا اسم‌های دیگر مثل انصار حزب الله و بسیجی‌ها هرچقدر در زمان محمود احمدی نژاد ساکت بودند، در این 1 سال با روی کار آمدن دولت روحانی فعال شدند.
در دولت‌هایی که با اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشتند، گروه‌های فشار همواره ابزاری بودند که مباحثی که از طریق سیاسی امکان تحمیلش به دولت وجود نداره، از طریق این گروه‌ها تحمیل بشه. با توجه به اینکه دولت آقای روحانی هم یکی از برنامه‌های خودش را گشایش در حوزه فرهنگی قرار داده، طبیعتاً این گروه‌ها با اقدامات خودشون می‌خوان از سوی فاصله بین دولت و هوادارانش را زیاد بکنن و هواداران دولت را دلسرد بکنن و طبیعتاً مانع اقدامات دولت در حوزه فرهنگی بشن.
گروه‌های فشار بعد روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نقش پررنگی در مخالفت با گردهمایی منتقدان نظام داشت. ریشه این گروه در فعالیت‌های افراد تندروی ابتدای انقلاب است. به خصوص در مقابل فعالیت گروه‌های چپ و مجاهدین خلق، اولین هسته‌های گروه‌های حزب اللهی شکل گرفت. و کمی پیش از آن، در سال‌های مربوط به دوران نخست وزیری محمد مصدق، گروه‌های فشار ماهیت دیگری داشتند. مثل آنچه شعبان جعفری رهبری می‌کرد که مدافع حکومت وقت بودند و مانع حضور و تجمع منتقدان شاه می‌شدند. اما بعد از انقلاب این گروه های فشار خود را منتسب به رهبر جمهوری اسلامی می دانند.
زمانی آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران قبل از 2 خرداد 76 گفته بودند که آقای حسین الله کرم از سپاه نیستند و سپاه اقداماتشون را تایید نمی کنه. بعدها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای پروازی از اعضای سابق این گروه گفتند که آیت الله خامنه‌ای خطاب به آقای رضایی اعتراض کردند و گفتند که اینها شمشیرهای من هستند، شمشیرهای من رو کند نکنید. و پس از اون هم دیگر مواضع آیت الله خامنه ای به نوعی تایید کارهای این گروه ها بوده، هرچند در برخی موارد مانند حمله به آقای لاریجانی در نماز جمعه قم آیت الله خامنه این اقدام را صحیح ندونستند، ولی پس از اون هم درباره افراد حمله کننده حکم شدیدی صادر نشد.
معروف‌ترین حمله این گروه های فشار به کوی دانشگاه بود. آیت الله خامنه ای هرچند این حملات را ضمنی محکوم کرد، اما قوه قضاییه زیر نظر رهبر هرگز این مهاجمان را به مجازاتی که افکار عمومی انتظار داشت محکوم نکرد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
هم سفر تنها نرو بذار تا با خواهد
بیایی به سازی رویام و عطر تو بپیچه تو کار
میمونم عشق میمونم میشه همیشه تا زهر دنیا عشق من گم نمیشه 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 نمیشه
رنده خبرهای صدای آمریکا هستید. بخشی از نیمکره شمالی برای مشاهده کسوف آماده می شود و همکنون بسیاری در انتظار مشاهده این پدیده هستند که روز 20 ماه مارس 29 اسفند ماه روی خواهد داد. شپال عباسی گزارش می دهد.
آسمان تیره می شود. پرندگان از خواندن باز می ایستند. برای چند لحظه به نظر می رسد جهان متوقف شده. صحنه‌ای که مردم را به تماشا وامی دارد. انتظار می رود بخشی از نیمکره شمالی روز شنبه ناظر یک خورشید گرفتگی کامل باشد.
کسوف وقتی روی می دهد که ماه بین خورشید و زمین قرار بگیرد و ماه مانع از رسیدن نور خورشید به زمین شود. این کار باید در وضعیت خاصی انجام شود تا ماه کاملا مانع از رسیدن نور خورشید شود.
انتظار می رود روز شنبه کسوف ناقصی در شمال آفریقا، اروپا و شمال آسیا مشاهده شود و فقط شمار کمی در شمال اروپا خواهند توانست کسوف کامل را نظاره کنند. برای مثال شهروندان آلمان شاهد یک کسوف 82% و ساکنان اسکاتلند شاهد یک کسوف 90% خواهند بود. کسوف و خسوف پدیده‌های چندان نادری نیستند.
این پدیده‌ها چندان نادر نیستند، زیرا در منظومه شمسی سیارات مدام از کنار یکدیگر عبور می‌کنند و ماه یک سیاره دائما بین سیاره و خورشید قرار می‌گیرد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که ماه 400 بار کوچکتر از خورشید است، ولی خورشید هم 400 بار دورتر از ماه به زمین است. و هنگامی که ماه و خورشید در یک خط قرار می‌گیرند، ماه می‌تواند کاملاً مانع دیدن خورشید شود.
کسوف مایه هیجان ستاره شناسان می شود، زیرا این تنها وقتی است که آنها می توانند تاج خورشید را مطالعه کنند.
خسوف وقت خوبی برای مطالعات علمی است، زیرا وقتی خورشید گرفتگی روی میده میتوان تاج خورشید و اتمسفر اطراف آن را که معمولا نمیتوان مشاهده کرد دید. در نتیجه برای مشاهده این پدیده برنامه‌ریزی زیادی شده و ماهواره ها هم به بررسی آن خواهند پرداخت.
سازمان هوافضانوردی ایالات متحده ناسا انتظار دارد امسال 2 خورشید گرفتگی و در ماه‌های آتی 2 ماه گرفتگی بر روی زمین مشاهده شود، ولی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اروپاییان چنین کسوف کاملی را تا سال 2026 مشاهده نخواهند کرد.
یک سرمایه گذار آمریکایی با خرید خانه آلکاپون در میامی بیچ ایالت فلوریدا اقدام به تعمیر و نوسازی این قصر 90 ساله کرده. آلکاپون گانگستر شیکاگو در سال 1947 درگذشت و مالک جدید این خانه می‌خواهد پس از نوسازی آن را به شرکت‌های فیلمبرداری اجاره بدهد. این خانه مجلل 3 ساختمان دارد که شامل یک ویلای بزرگ و همچنین یک سالن بزرگ است که از یک طرف مشرف به استر و از طرف دیگر مشرف به خلیج بیسکین هست. دیدرا ماری کاپون دختر برادر آلکاپون از عموی خود به نیکی یاد میکند و میگوید اون خانواده دوست بود و بیشتر اوقات در خانه آشپزی میکرد و چهره زشت و خشنی که به مردم نشان داده شده زایده فیلمسازان هالیوود بوده است. و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سری بزنید ir.voanews.com. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و برای ما ایمیل بزنید به khabar@voanews.com. شب
نوروز 1394 پذیرای ما باشید. برنامه ویژه نوروزی صدای آمریکا از نیمه شب شنبه اول فروردین ماه 4:30 عصر جمعه به وقت واشنگتن.
این صدای آمریکاست.
And now, The View from Washington, an explanation of U.S. policy.
It's been 8 years this month since former FBI agent Robert Levinson vanished from Iran's Kish Island, and his whereabouts remain unknown. On the anniversary of his disappearance, the United States renewed its call on the Iranian government to cooperate in the investigation to find the man who has become one of the longest-held captives in American history. Iranian officials have repeatedly denied any knowledge of his whereabouts. In 2010, Mr. Levinson's family received a proof-of-life video in which he asked for help but did not say who was holding him or where. In a statement, Secretary of State John Kerry wrote that the U.S. remains committed to Mr. Levinson's safe return and expressed concern about his health, given his age and the length of his disappearance. It is time for him to come home, Mr. Kerry said. At a press briefing, State Department spokesperson Jen Psaki spoke about diplomatic efforts regarding Mr. Levinson.
Secretary Kerry has raised Mr. Levinson's case directly with Foreign Minister Zarif on several occasions, in addition to the cases of detained U.S. citizens Saeed Ebedini, Amir Hekmati, and Jason Rezaian.
The FBI announced that it has raised the reward for information that leads to Mr. Levinson's location and safe return from $1 million to up to $5 million. Anyone with information regarding him or his captors is encouraged to contact the FBI at https://tips.fbi.gov. information can be provided anonymously and will be kept confidential.
That was The View from Washington, an explanation.